اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 68 مربوط به زنبور هست و سوره نحل هم که نحل گفتن به خاطر همین آیه 68 که وسط این سوره اومده. و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون. وحی کرد خدای تو به نحل که از سه جا بیوت برای خودت درست کن، یکی کوه ها و درختان و یکی هم من ما یعرشون، این عرش ها یعنی دار بسایی که مردم میزنن. گاهی دیدید خونه زنبور توشه دیگه، خانه میزنه. ثم کلی من کل ثمرات. وحی شد به زنبور که برو از همه ثمره ها برو بخور، از همه گل ها. انواع گل ها رو دیدید گاهی توی فضای بزرگی که صدها گل وجود داره، این زنبور از همش میره استفاده میکنه. فسلکی سبل ربک ذللا، راه‌های پروردگارت رو خاضعانه طی بکن. اسلوکی یعنی سلوک بکن، طی بکن راه‌های پروردگارت رو، اونم از راه ذلت یعنی خاضعانه. که می‌دونید تو تکوین خدا تو غریزه زنبور گذاشتی که چه بکنن، راه‌هاشو خدا نشنش داده که میرد از ثمره ها و گل ها میره قشنگ اون مغزش و شهدش میگیم، از اون مغزش میره استفاده میکنه، بعدم میره تو خانش و اینها رو میگذاره. یخرج من بطونه ها شرابون، بعد از شکم این شرابی خارج میشه که یعنی همه عسل، که این عسل مختلفون الوانو، رنگاش هم مختلفه. عسلا دیدید بعضی عسلا خیلی شفافه یعنی زرد رنگ بازه، بعضیش زردش خیلی قوی تره، گاهی رنگ تیره داره. این بستگی داره به نوع گلی که رفته خورده. خب مختلفون الوانوه، ما یه نوع عسل نداریم، بسیاری داره که چه ثمره ای خورده. مختلفون الوانو. فیه شفاء للناس، در این عسل شفاء برای مردمه. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، باز میگه اینم نشانه خداست. یعنی چه؟ یعنی شما اگه بخواد یه کارخونه عسل سازی درست بکنید که از گل عسل در بیاد، ببینید چقدر جا رو باید اشغال بکنید. اولا که نمیتونی، یعنی مهندسین امروز هنوز که نمیتونه، اما فرض کنید که حالا کم کم علم پیشرفت بکنید و مهندسین بگن میتوانیم که بیام گل ها رو مغزش رو در بیاریم بریزیم تو دستگاه، اون دستگاه بیاد تجزیه بکنه موادش رو، هی تفکیک بکنه، هی باید حرارت بده، تو حرارت های مختلف هی تجزیه بکنه، تفکیک بکنه، یه جا رنگش رو بگیره، یه جا طعمش رو عوض بکنه، یه جا مقدار آبش رو کم زیاد بکنه، هی باید دستگاه های مختلف باشه. اگه بتونن این کار رو بکنن، من فکر میکنم مثلا اگه کارخونه یه مثلا یک کیلومتر در یک کیلومتر باید باشه با یه هزار تا کارگر شغل درست بکنیم، حقوق هم بهشون بدیم، تا این ور که گلها رو میرزن تو دستگاه، بعد از ده بیست دستگاه که میره جلو هی از این دستگاه بزنیم اون ور کارخونه عسل ناب در بیاد، آخرش هم معلوم نیست عسل ها توش مواد چیه زینا. به این زیبایی که الان عسل داره در میاد، خدای متعال کل این کارخونه یک متری که از تو شکم یه زنبور. اینا ولو برای ما عادی شده، اما قرآن میگه اینا آیه ایست لقوم یتفکرون. ای انسانی که عقل داری، چی تو خدا رو نمیشناسی توی زنبور؟ اگه واقعا عقل داری و عاجزی از درست کردن اصلا، تا یه زنبور رو میبینی بیوف به سجده، یا الله اکبرم بگو و الله اکبر. تازه این زنبور فقط کارش هم اصل نیست، کارهای دیگه هم میکنه. فکر نکن یه کارخونه، چند تا کارخونه دیگه هم هست، کارخونه یه خونه سازی هم داره. اون دیگه چیه؟ خانه این که زنبور میسازه، اگه میخواست حالا باز مهندسین ما اینا بخوان بسازن، ببینید چقدر زحمت داره. بله خب میگیم اگر، اگر رو کاشتیم و سبز نشو، اما میگیم اگر بتونه. ببینی چی، ما این بحث رو تو شیر هم داشتیم دیگه، دوتا آیه قبلش راجع به شیر خوراکی بود. گفتم اگه بخوان علف رو ببرن توی کارخونه و از شیر به وجود بیارن، ببینید چند تا دستگاه باید، هم تو لوله های متعدد، یه پالایشگاه شما ملاحظه کنید ببینید چقدر بزرگه. هم چه میریم یه عظمتی داره این پالایشگاه، میخواد چیکار بکنه؟ میخواد نفت استخراج بکنه، یه مقدارم تفکیک بکنه، در حد شیر نیست، یه مقدار تفکیک بکنه، نفت آماده میشد بعد میفرسن بیرون. همین یه کار پالایشگاه ببینید چقدر بزرگه، صدها کارگر دارن کار میکنن، دستگاه‌های مختلف نصبه. حالا که بخوام یه کارخونه شیر سازی که علف بیاد، اون طرفش شیر با رنگ سفید، همین شیری که می‌بینید با طعم خوب بدون هیچ گونه ضرری و اجزای دیگه یه علف هم بره کنار، اصلا نداریم همچین کارخونه ای، نمیشه ده. چون اگرم بخوام کنن آخرش مهندسا میگن یه نوع علف باید بریزید، چون این دستگاه فقط با فلان علف آمادگی دارد که مثلا تزیه بکنه، در که این گاو زنبسه یا گوسفند انواع علف هارت تیغ میخوره، علف میخوره، علف های گوناگون، پوسته هندونه میخوره، انواع چرا دارد میخوره، بعد بایش میره شیر چقدر تمیز خوب میاد بیرون. وقت تازه این حیوان کارش فقط شیر دادنم نیست، انواع کارهای دیگه هم داره. یعنی تو تربیت بچهش میدید همین حیوان میتونه تولید مثل هم بکنه، این پس یه کارخونه دیگه هم داره دیگه. بله همین حیوان تربیت اولاد داره، نم حس داره و و درک داره و چیزای دیگه، انواع چیزا رو داریم. ما وقتی اینا رو دقت بکنیم، وقت هی خدا رو بهتر قدرتش رو احساس میکنیم که پرادر چی کرده تو این طبیعت، چرا ما جلوی خدای متعال خاضع نیستیم، درست چرا هنوز گاهی بندگیشو درست نمی کنیم. بله حالا این دیگه، نه این دیگه دست بشر است که میادش تو کندو، اما اگه تو طبیعت بود اینطور نبود که رها باشه، بلکه تو غریزش خدا گذاشته که برو تو جای مختلف خونه بساز، گاهی میره تو کوه، گاهی تو درختان، گاهی هم تو این داربستایی که وجود داره. خب من اینو میخوام رها بکنم. باطن آیه که نحل که اینجا اومده، باطنش یعنی شیعه، یعنی آیه شریفه برمیگرده به اهل بیت علیهم السلام و شیعه. اینو روایت هم داریم و اون اینه که شیعه تو وجودش یه ولایتی هست شیرین، شیرین تر از عسل، این زنبور. زنبور رو وقتی نگاه میکنید باطنش عسل است، تو ظاهرش نیست. وقت روایت دارد اگه این عسل تو زنبور بیرون بود، هیچ حیوان دیگه نمیذاشت یه دونه زنبور اصلا زنده باشه، میزدن نابودش میکردن. خاطرگه این اصلش میخواستن بخوره. اما الان میبینید که مثلا این انواع حیوانات، مرغ، خروس، نم چی، حتی شیر و پلنگ و اینا که میان حیوانات دیگه رو میخورن، یا کلاغ مثلا دیدید گاهی سر سر گنجش که میذاره، میخواد اگه یه بچه گنجش میده میگیردش، اما زنبور اصلا نمیگیره، چون تو ظاهرش شیرینی وجود نداره. ظاهرش نگاه میکنه نه، روایت میگه این شیعه هست که تو باطنش ولایت اونچنان شیرینه تو بیرون کسی نمیبینه. اگه دشمنان میفهمیدن که ما یه همچی سرمایهی داریم، یه دونه شیعه را نمیذاشن زنده باشه. هم خوب خبر ندارن. یه عرب اینا میبینن اما ظاهره دارد میبیند، دوربینم میادا اما تو دلا نمیبینن که چه عشق از امام حسین علیه السلام تو دل اینه. اونو نمیبینه، همین ظاهره نگاه میکنه و زنبور اسلام همین ظاهرشو نگاه میکنند. بعدم چه بسا رفت اونجا اصل گذاشت آخرشو میبینه، اما اون وقت که زنبور رو میبینه نمیبینه تو این اصله، اصلا نمیبینن. حتی اونقدر اینا رو کر و کورشون کردن که عناد دارن که پخشم نکنن اربعینا، یعنی در این حد که خبرگزاری خارجی میگن اصلا پخشش نکنن. خب همینه که اتفاقا این نحله، نحل ظاهرش جذابیت نداره، باطنش جذابیت داره. همون دیگه همه اینا همینه دیگه، یکی که برید جلو این شفا لندازش همینه، یعنی این ولایته به درد تمام انسان ها میخوره. یعنی اگه همه انسان ها این ولایت رو داشتن اصلا خدا جهنمی خلق نمیکرد. روایت دارد که اگه همه متفق بر ولایت امیرالمومنین علیه السلام بوده اصلا خدا جهنم خلق نمیکرد. متاسفانه نیستن، یعنی محروم از این شفای روحی هستن. ولایت فقیهش هم همین است، ولایت فقیهش هم همین است. اصلا شیرینی شیعه تو تبعیت از ولایتشه، اصلش هم ولایت پروردگاره، ریشه اونه. من تو ولایت پروردگارا خیلی ها دیگه هم میگن ما هم هستیم، خیلی خوب باشه، ما که بخیل نیستیم که، اما دروغ میگن. اگه واقعا پذیرش ولایت خدا را داشته، خب خود خدای متعال میگه با اول الامر منکم، پس چرا اونجا تبعیت نمی کنی؟ به اینجا که میرسه این میخواد توجیه بکنه، هی دست و پا میکنه که یه جوری اول الامر را بزنه تو سرش، بگه اینا دوازده امام نیستن، نمیتونه دم کاریش بکنه ده. یعنی هر کاریش میکنن یه ایراد بهشون هست. آخرش هم بینید وهابی اول الامر را همین سلمانی که حالا در رأس حکومت عربستان، اینا میگن اول الامر، یک کسایی که سر تا پاشون کثافت شهوت نامشروع ارتباط با آمریکاست، کمک به اسرائیل. واقعا انسان خیلی دلش میگیره که به اسم دین دارن اینطور کمک به دشمنان دین میکنن. بعض ضربه به ایران هم میزنه تازه، که من دیدم قرآن را به خاطر که ضربه به شیعه بزنند، همینه که اینقدر میگن ما قرآن را قبول داریم، اما وقتی رفتن تو محله اوریز، علی ابن جعفر اوریزی که پسر امام صادق علیه السلام هستن کنار مدینه است، همین وهابی ها حدود 12 سال پیش، شاید هم یه مقدار بیشتر، 15 سال پیش، یه مسجد شیعیان اونجا داشتن، رفتن این مسجد رو خراب کردن. حالا میخوان مسجد رو خراب بکنن، قرآنایی که تو مسجد بوده در نیاوردن. خب انسان خیلی ناراحت میشه، هم تو بولدیزر گذاشته تایرهای بولدیزر میره رو قرآن رو پاره میکنن، قرآن رو میزن تو. پس این وهابیه بود که میگه من قرآن قبول دارم، چی بگی؟ غلط کرد که قبول داره، دیگه قبول داشت. حالا چرا داره همچین میکنه؟ چون با شیعه دشمنه، چون میگه این مسجد مال شیعیانه، باید بزنی نابودش بکنی ولو قرآن رو پاره بکنی. تو نیست، پاره کن، قرآن رو دارد پاره میکنه. یا مسجد رد و شمس هم همین کاره کرده. مسجد رد و شمس آخره شارع علی ابن ابی طالب بود، مسجدی بود که مال امیرالمومنین علیه السلام، معجزه ازت بود که به خوشی گفتن برگشت. اونجا مسجد ساخته بوده، اسمش هم مسجد رد و شمس. مسجد رو خراب کردند، اونم همینطور از بین بردند و قرآن رو از بین بردند و اصلا جادش کردند و الان که برید آسفالت کردند و را باز کردند که ماشین میرد و میاد. نه مسجد اصلا احترامی داره صیغه وقف و اینام که اینا نمیدونم اصلا قبول داره، باید ازشون بپرسیم که این مکان اینجا خیابون جهارا مسجد هست یا نه. یا اون در مسجد شجره، عزیزانی که رفتید میدونید پشت به قبله مسجد شجره یه مسجدی بود که چاهی که علی ابن ابی طالب علیه السلام زمان سر اسلام کنده بودن، بهش میگفتن ابیار علی، هنوزم بهش میگن، تابلو اینا داره و یه دونه این چاه ها هنوز وجود داشت و این چاه به برکت اینجا یه مسجد اونجا ساخته بودن. خب اینایی که اطلاع داشتن وقتی میرفتن مسجد شجره میخواستن محرم بشن، یه چند ساعتی فرصت بود، گاهی میرفتن یه سری اونجا چیزی نبود، یه 200 متر عقب‌تر نه یه سری میزنن، مسجد بود و کنارش هم چاه آب بود. وهابی فهمیدن که اینا شیعان دارن میرند و میان، در مسجد رو بستند و قفلش کردند و حالا در مسجد رو بسته بودن که دیگه کسی نره. آخرش بعضی خب طریقای دیگه میرفت، اصلا اومدن گفتن نه اینجا تو چاه مار دیده شده، واضح باشید که اصلا این اصلا کورش که از بینش بود. اصلا واقعا تعصب میخوره که این کینه ای که از امیرالمومنین علیه السلام ندارد چیه که تو صدق الله العلی العظیم میفهمیم که میگم بابا این علی که امام نیستن که، این علی صفت پروردگاره. خب بگو، بگو صدق الله العلی العظیم. تعمد داره که نگه، خب میخوای نگو پس عظیمش هم نگو. عظیمم میگه نه علی رو من نمیگم، چون یه وقت تو که شنونده هستی تو فکرت میره به نام امیرالمومنین. اینات تا کجا رفته جلو نمیدونم. وقت ما میشن که معاویه لعن گذاشته بود حدود 70-80 سال هم تو خود با لعن به امیرالمومنین علیه السلام و اینا، حالا میدیم این بازماندگانشون که بدتر از اون معاویه هست. ما هی میگم خدا لعنت کند معاویه رو که چه میگن، حالا میدیم اینا بدتر از اونا. ما میشنیدیم که معاویه گفته بود هر کس فضیلت از امیرالمومنین علیه السلام خون گردنشو بزنید و خیلی ها را کشتن. تو تاریخ میگن اصلا بیش از 1000 نفر همینطور تو شهرهای مختلف اونقدر کشتن بی نام و نشونا که تاریخ دیگه نیمده اینا را مقدارشو مشخص کن که این حاکمایی که معاویه گذاشته بود تو شهر مختلف هر کن چند نفر را کشتن، خیلی ها را کشتن. یکشون هم برداشته نامزه دست به معاویه که یکی من میخوام بکشمش، میگه من اشتباه کردم یادم نبود، الان هم استغفار میکنم که دیگه فضیلت نگویم، اینه گردنشو بزنم یا نه. معاویه تو جواب گفت اسمونم بکشش، یعنی حتی توبرم قبول نکردید. خب یه همچین جایی که اینطور خفقان گذاشته بودن اون زمان، ببینید چیه که بعد اون عالم میگه من تعجب میکنم از شخصیتی که دشمنانش اینطور بغض او رو داشتن، دوستانش هم کتمان میکردن، هیچی نمیگفتن از فضائل چون میترسیدن. بعد میگه که شرق و غرب عالم از فضائل امیرالمومنین علیه السلام پر شده، همه دارن میگن که این فضیلت چقدر زیاد داشتن. میگه میشه فضیلت رو انکار کرد؟ خب آقا علمشون نامتناهی بود، قدرتشون نامتناهی بود، کمالاتشون، رأفتشون، رحمتشون، شجاعتشون و و و همه میدونستن ایشون که گاهی خداشون خود دشمنانا میگفت یکی از فضائل امیر المؤمنین علیه السلام بگو. میگو یه بار متوکل میگفت چند تا از فضائل تو بلدی؟ خصوصی میگفتم. بعد دید اینا من میکنه، گفت نه ترس کاریت ندارم نمیکشم. اون گفت من مثلا 10,000 تا، حالا عددشو یادم رفته، اون گفت من 10,000 تا فضائل، اون گفت من 20,000 تا. یو دید همینه که دور ورشند و داره بهشون حقوق میده. بعد خودش گفت من یه فضیلتی براتون میگم که هیچ کدومتون نمیدونید. شروع کرد یه فضیلت خودش گفت، گفت من پس براتون میگم که چی. دشمنان هم گاهی که میشستن داره هم میگفتن فضائل. و گاهی انسان تعجب میکنه، این سعد بن ابی وقاص، خدا همشون رو لعنت بکنه، که هر کدوم پستر از دیگری بودن. معاویه یه بار اومده بود مکه و این سعد رو دیدش، رو با هم طواف کردند و بعد از طواف رفتن تو دار و ندوه، اون اتاقی بود که برای شور مشوره، تو دار و ندوه تا معاویه نشست، سعد نشون پل خودش، گفت یه بله من میشه. تا نشست معاویه شروع کرد عذرخواهی میکنم، یه فحش داد به امیرالمؤمنین عیسی. سعد بلند شد از پرش، گفت خوشم نیمد ازید، چرا فحش دادی؟ من آرزوم سو تمام عمرم یکی از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام اگه داشتم، برام از کل آنچه خورشید برش میتابد ارزشش بالاتر بود. تو متوجه نیستی؟ گفت چی؟ گفت داماد یه پیغمبر، اگه این برای من بود از کل دنیا برام ازش بالاتر. بعد گفت پدر برای حسنین، گفت این آزاده هاشون از کل یه دنیا ارزشه، ای کاش من این آزاده ها رو من داشت. بعد حدیث لعوتیان رایه رو گفت، گفت اینم یه فضیلت که تو جنگ خیبر که اولی رفت و نتونست فتح بکنه، بعد پرچم دادن به دومی، اونم رفت و نتونست، و هر کدوم از اینا یه چند روز طول میکشید، ما به این تندی میگویم، لشکرت ها میرفت و برمیگشت چند روز طول میکشید. همچنین برگشت وقت پیغمبر گفتن من فردا پرچم دست کسی میدم که یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، هم این ویژگی را ازت برش گفتن و هم گفتن به دست او فتح هم تمام میشه، یه خبر غیبی هم گفتن. و فرداش امیرالمؤمنین علیه السلام رو گفتن بیارید که چشمشونم درد میکرد، داستانش دیگه میدید. سعد گفت این فضیلت که پیغمبر گفتن، و فرداش هم اصحاب میدن جلو پیغمبر که پیغمبر او رو بگن، و پیغمبر گفتن برادرم علی علیه السلام بگید بیاد. گفت ای کاش این فضیلت مال من بود، از کل دنیا برام ازش بالاتر بود. یکم حدیث منزلت رو گفت، حدیث منزلت که در جنگ تبوک وقتی که حضرت همه رو اخوت خوندند و اینا، و بعد امیرالمؤمنین علیه السلام مونده بودن، گفتن یا رسول الله پس ما رو به کسی عقد اخوت دادن، گفتن شما راضی نیستی، خوشنود نمیشی که نسبت به من به منزله هارون برای موسی باشی، شما اینجا بمون، دیگران میرن شما باید بمونی اینجا. بعد گفتن لا نهو لا نبیه بعدی. معاویه وقتی اینا شنید مثل این که چیز شد، ناراحت شد، گفت که فلان فلان شده، برای بازخواهی میکنم من خلاف ادب است. پاشو بالا کرد، یه بادی از پشتش در کرد، یه توهین اینطوری به سعد کرد، اگه فحش هم بهش داد واقعا نسمت خجالت میکشم، اما تاریخ چیا رو میگه، واقعا آدم های کثیف بینید چیه. بعد گفت که فلان فلان شده، تو که اینا رو میدونستی از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام، پس چرا تخلف کردی بیعت نکردی با آقا؟ چون این از کسانیه که جز اصحاب شورا هم هست. و تخلف کرد، بیعت نکرد با امیرالمومنین، نتونست جواب بده سعد، فقط گفت معاویه بهت بگم که من تو را اصلا قبول ندارم. بلند شد گفت من اصلا به جایگاه تو که خلیفه است یا ادعا میکنی تو شام چیه اینا، من اصلا قبول ندارم. وقتی اینا رو انسان نگاه میکنه که دشمنان همچی که پاش میافتاد فضائل رو میگفتن، میگفتن آره این فضائل هست، اما دوستانم کتمان میکردن. یه جا داره که دوستان میخواست روایت رو بخونه، میگفت تو رو به خدا ببین پشت اتاق بچه ها نیستن صدای ما رو بشنون، اصلاش میداد میرفت نگاه میکرد، چون میگفت یه خانومه یه بچه بشنون برد خبر بده که ما حدیث خوندم گردن ما رو میزنن. این طور یه زمانی کتمان میکردن. ولی که چی؟ باید تغییر میکردن دیگه، جانشون تو خطر بود. اما اونجایی که جانشون تو خطر نبود خب میگفتن، همین شد که آخرش رسیده که هیچی نبود که نمیرسید به دست ما. بالاخره اینه که اونقدر فضائل زیاده اینه. و یک سنی زاران ابن ابل حدیده میگن این فضائل بر امیرالمومنین علی سلام گفته شده، بعد میگن اون سه نفر دیگه فضائل نداشتن، اگه داشتن نقل میشد برای ما، اونی که کسی دیگه نمیخواست کتمان بکنه که باید بگن، اون نگفت. یه شجاعت ازشون نقل بکنن که توی جنگ یکی رو کشته باشن، یه کافر رو، یه منافق رو. خود سنی ها نقل بکنن میگن هیچ کس اینا نکشه، فرار کردنش رو دیدن، من کشتنه یه گفته بود، من روز خوردنش رو دیدم اما نماز خوندنش رو ندیدم. اینا فرا کردنشون رو دیدن اما کشتنه کسی رو ندیدن. خب پس ما باید نحل باشیم، یعنی معارف اهل بیت علیهم السلام، ولایتشون تو وجودمون، شفای وجود ماست، از اصل شیرین تره. این که میگه برو از کوه ها خونه اونجا بساز جای بلند، یعنی شیعه میرد از اعراف استفاده میکنه، چون اهل بیت علیهم السلام اعرافن، یعنی جایگاهی بلند معنوی دارن، زنبور نمیاد پایین خونه بسازه. شیعه خانه هاش خانه های بلنده، اگه بگیم فی بیوتن اذن الله ان ترفع شاید قشنگتر، این ترفعش اذن در ارتفاع شد با همینه، من الجبال بیوتن، زنبور اصل این کارو میکنه. قوی دیگه همون معارفه، هرچه معارفه انسان بیشتر بفهمه ولایتش قوی تر میشه. کتاب ولایت کلیه اطلامی جانی هم حتما اگه نخوندید هنوز بخونید، این حتی این کتاب بخونید میدید چقدر شیرینه و ولایت رو تقویت میکنه تو وجود. و صلی اللہ علی محمد و علی محمد. سلام.